أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ این آیه مال سوره فرقانه، آیه 43 سوره فرقان. افرأیت من اتخذ الهه هواه و اضله الله علی علم، سوره جاثیه آیه 23. این رو بحثش رو هفته پیش به این صورت عرض کردیم که آدم یا خدا پرسته یا هوا پرسته. همه پرستش های دیگری که تو عالم هست در تحت هواپرستی جای میگیره. خودشون رو برای به دست آوردن ریاست به کشتن میدن. الان تو جهان ثروتمندان بزرگی که بر عالم حاکمن، عالم رو با آتش میکشن بر به دست آوردن سود بیشتر. این پرستش پول میکنه، که البته پول هم قدرت میاره، هم همه چیز دیگر رو به دنبال میاره. در هر صورت این پول میپرسته، اون قدرت میپرسته، هر چیز دیگه ای. خب آدم یا خدا پرسته یا هوا پرسته. خدا پرستی از کجاست؟ عرض کردیم که آدم باید یقین کنه خدایی هست، اون وقت خدا پرست میشه. من یقین کنم خدایی هست، بعد میترسم حرفشو گوش میدم. حرف گوش کردن یعنی چی؟ یعنی خدا پرستی. سوره یاسین رو همه بلدیم، میگن که الم عهد الیکم یا بنی آدم، ما به شما عهد نکردیم که شیطان رو نپرستین، ما رو بپرستین. اما اونا هیچ کدوم شیطون، مثلا یه مجسمه شیطون بذارن جلوشون بیافتن جلوی اون به خاک بر اون نماز بخونن، نیست. شیطون پرستی معنی سر بر خاک نهادن در برابر شیطون نداریم، یا اگرم باشه، اما همه اهل عالم شیطون پرست هستن، یعنی اطاعت از شیطان. من اطاعت از خدا میکنم، پس خدا پرستم. اطاعت از خدا نمی کنم، پس شیطان پرستم. هوا پرستم. پس این پرستش اینجا بر می گردد به اطاعت. من یه نگاه گناه کردم، که اینو باز هفته پیش عرض کرده بودیم، یه نگاه گناه کردم، این یه نگاه گناه شیطان پرستیه، هوا پرستیه، پرستشه. من قاطی کردم، نمازم زور میرم میخونم، نمازم هم مثلا توش چیزی نیست، ریایی کلکی توش نیست، نماز میخونم. خب این نماز خوندن خدا پرستیه، اما اون نگاه کردن چی؟ خودم شیطان پرستیه، هوا پرستیه. پس بخشی از کارهای من هوا پرستیه، بخشی از کارهای من خدا پرستیه. عرض کردیم که این هواپرستی نمیذاره تو دل آدم یقین بیاد. من باید خدا رو یقین داشته باشم، قیامت رو یقین داشته باشم. اگر تو دلم یه ذره شک و شبهه باشه، آدم بعد به زحمت میفته. برای اینکه بتونیم به یقین برسیم که در نتیجه بتوانیم خداپرستی کنیم، خداپرستی بکنیم، بتوانیم خداپرستی بکنیم، احتیاج داریم به یقین. یقینش این است که راه به دست آوردن یقین است که هی اونور رو کمش کنیم. دل من خیلی میخواد این غذا رو بخورم، دلم خیلی میخواد این منظره رو نگاه کنم، این آدم رو نگاه کنم، این فیلم رو نگاه کنم، من هی گناه رو کم میکنم، دلم هم خیلی میخواد این گناه رو بکنم، اما مخالفت میکنم با دلم. اگه مطابق دلم عمل کنم که میشه هواپرستی، وقتی مخالفت میکنم میشه خداپرستی. تمرین خداپرستی از همین قدم اول از گناه شروع میشه. من باید خداپرست از این دنیا برم. تمرین خداپرستی از مبارزه با گناه، حالا مراتب بالاترم داره، اونا رو فعلا نمیخوایم عرض کنیم. تمرین خداپرستی از ترک گناه شروع میشه. اگه آدم ترک گناه توی زندگیش بشه کامل، این یک مکرر هی عرض کردی، این مؤمنه. مؤمنی که مؤمنیست که ایمانش امضا داره، مؤمنیست که ایمانش امضا داره، یعنی قبول دارن تو رو به عنوان مؤمن. ببینید 10% من ترک گناه میکنم، 20% ترک گناه میکنم، 80% میشه 80% میشه شرک. تا این کامل نشه، تا 100% نشه، آدم مشکل داره. نمیدونیم اون لحظه آخر چی میشه. شیطونه که یه عمر با من کار داشته، اغلب حرفاشو من شنیدم، هی گفت این کارو بکن، منم کردم. خب این لحظه آخر وقت بر من سلطنت داره. ممکن خدایی نکرده اون یه ذره ایمانی هم که تای دل من هست اونم ببره. وقتی آدم بی ایمان از دنیا بره، دعای کمیلو بلدین، اقسمت، تو قسم خوردی که جهنم رو پر کنی از کسانی که ایمان ندارن، یه قسم پشتشه. حالا نمیخوام خیلی سخت بگیریم، اما در صورت مشکله آدم به جهنم برمیخوره اگر به ایمان از دنیا بره. حالا مثلا ممکنه بفرمایند، بزرگان فرمودن اون کسی که با عناد رفته، با عناد، یعنی عناد یه حرف دیگه است، میگن نقل میکنن اینجوری که امام حسین علیه السلام اون آخرین لحظات به شمر فرمود که تو دست از کشتن من بردار، تو منو نکش. میدونست هر کی اونو بکشه دیگه از این بدتر وجود نداره تو عالم، قطعی تر وجود نداره تو عالم جهنم رفتنش، تو نکن، ولی حتما جهنمی هستی، اما اگه منو بکشی یه چیزی دیگه ای میشه، خیلی قطعی میشه، هیچ امکان بخشش مثلا هیچ امکان بخشش وجود نداره، تو نکن. من مثلا باز نقل ها میخوایم فقط به صورت قصه بگیم، فرمود که من قول میدم پیش جدم از تو شفاعت کنم، جدم از تو شفاعت کنه. گفتش که میگم معنی عنادو بگم، گفتش که آقا شفاعته 2000 مثلا پول یزید از شفاعت جدت بر من قیمتی تره. این میشه. میگم آبا یه بره بهشت؟ نه نمیام بهشت، کافر جاش تو بهشت نیست. چطور میشه نمیدونیم، به اونا رو کار نداریم. ما عرض میخوایم بکنیم که ما احتیاج داریم به یه یقین. یقین سرمایه است در آخرت. اینجا هم سرمایه است. هزار جا آدم رو نجات میده، از هزار تا بلا نجات میده، بلاهای دنیوی هم نجات میده. کسی که واقعا خدا رو قبول داره، واقعا قبول داره، خیلی فرق میکنه این آدم با آدمی که. حالا در هر صورت برای به دست آوردن این یقین که ما میخوام بگیم یه حداقل، یه حداقل از یقین که از این پل مرگ یا از پل صراط یا از پل مثلا جهنم میخوای عبور کنی، این حداقل رو لازم داری. بدون اون ممکنه نتونی عبور کنی، به خطر بیفتی، بلغزی، مثلا رو صراط بلغزی، دم مرگ ممکنه بلغزی. اگه اون حداقل نصاب میگم که در مثلا کسی گوسفند داره، 40 تا گوسفند داشته باشه، مثلا باید یه دونه گوسفند به عنوان زکات بده. نصابه، 40 تا نصابه. نصاب ایمان اونو من حداقل رو لازم داره دیگه، چون اگه کمتر باشه میترسیم. اون وقتی نصاب باشه دیگه آدم نمیترسه. ولی آدمی که نصاب ایمانم داره دائما خودش میترسه ها، چون هرچی ایمانت بیشتر باشه اصلا بیشتر میترسی. میگن پیامبر از جا برخاست، از اتاقش به اون زن مثلا که یکی از زوجات ایشون بود، من سعی میکنم که زنان پیغمبر رو نگم همسر، چون شکرم همسر ایشون که نبودن، که زن ایشون بودن، همسر مادر این بزرگواران، فقط امیرالمومنین حضرت زهرا همسره. درسته؟ بیان خدای متعال اگر امیرالمومنین حق نکرده بود همتا نداشت، همسر همتا نداشت، حضرت زهرا بی همتا بود در عالم. این در مورد پیامبرم همینطوره دیگه، هیچ کس حتی مثلا حضرت خدیجه همسر نیست، همسر به معنای همتا. اما خب مثلا زوجه ایشان فرمودن که من اجازه بده برم، مثلا یک کمی مثلا به زبان بنده به درد خودم برسم. رفت افتاد رو خاک، رو خاک ها، نه رو مهر، مورال تمیزه مثلا پاکیز از حرفا، رفت رو افتاده رو خاک، اونجا داره مثلا زجه میزنه، خدای منو به خودم با نگذاری. یا مثلا این یه شب تا صبح، خیلی یه شب تا صبح ایشون داره دعا میکنه خدا یا منو به خودم با نگذار. ربنا لا تکلنا الى انفسنا. هرچی یقینش بیشتره ترسش بیشتره. راحتی این آدم از لحظه مرگه دیگه، میشه راحت، راحتی مال اون بره. گفته بودن اون اوائل انقلاب، خب مال شما خیلیاتون اون وقتها مثلا نبودین نمیدونین، امام شب و روز تو کار بود، یعنی صبحشون اومده بود مثلا بیرونی نشسته بود، یه دست جمعیت مثلا از شهرستان کجا اومدن خدمت ایشون، دارن میگن آقا وضع شهر ما اینجوره، این عیب، این اشکال، این مشکل، میفهمد انشالله درست میشه، انشالله درست میشه، مقدار به اینا صحبت میکرد، اینا میرفتن نفر دسته بعد میامد. تا شب همینطور بود، این همش قصه قصه قصه. اون آقای داماد ایشون گفته بود آقا این پنجشنبه جمعه رو یا جمعه رو شما برین باغات اطراف قم. هنوز اون وقت قم اطرافش چند تا مثلا باغایی بود. فرمود دیگه استراحت تو قبر. میگه اون وقت راحتی از لحظه مرگ بر اونا شروع میشه و هرچم اون یقینه رو اون ترسه این دنیاش بیشتر باشه اون راحت تره. مایه راحتی اون و این ترسی، این دغدغه‌ای، این زحمتی است که اینجا آدم داره میکشه. اگه من راحتم، نه قصه‌ای دارم، نه زحمتی میکشم. اگه نه زحمتی میکشم، نه قصه‌ای دارم. اون وقت نمیدونم چی میشه. چون اینجا، این دوتا با هم دیگه کاملا، هرچی این ور زحمت شما بیشتره، هرچی ترست از قیامت و قبر و حساب بیشتره، اون ور راحت تری. خب ما یه حد اقل یقین داریم، اون حد اقل یقین، اون حد اقل یقین اون وقتیست که من هیچ گناه نمی کنم. حداقل از یقین اون وقتی که من هیچ گناه نمی کنم. این به معنای نیست که ممکن این اشتباه برداشت می، نه اشتباه میکنه، جبران میکنه، حل میکنه. یهو مثلا وقتی عصبانی شد و یه چیز از دهنش در رفت، میره معذرت خواهی میکنه، طرفش رو راضی میکنه. جبران. اگه من یه کاری میکنم، یه اشتباهی میکنم، یه خطایی میکنم، یه ظلمی میکنم، بعدم راحت میگم میرم دنبال کارم، این نمیشه. من باید خوابم نبره، مثلا یه حرف تندی بلندی به خانومم همسرم گفتم، ایشونم دل شکسته شد، راحت رفتم خواب. نمیشه، نمیشه. ایمان نمیذاره آدم راحت وقتی خطایی کرد راحت باشه. خب این حداقل من میکوشم هیچ گونه گناهی تو زندگیم نباشه، اینجا حداقل لازم از یقین رو دارم. حداقل لازم از یقین شما را از پل مرگ به راحتی عبور میدن. راحتی که میگیم یعنی در جنگ با شیطان، در جنگ با شیطان من اینجا زمین نمیخورم. چرا؟ چون یقین حداقل لازم نصاب دارم. نه اینکه اون دست بر میداره ها، اون دست بر نمیداره، و من توانایی لازمو بر مقابله دارم. آقا ما شیطونو نمیدونیم یعنی چی. مکرره براتون عرض کردم وقتی آدم متولد میشه دو تا شیطون همراهش هست. اینا هم قسم خوردن شما رو تا ته ته جهنم نفرستن ول نکنن. هیچ دشمنی تو عالم مثل شیطون با آدم نیست. اینو هی مکرر براتون عرض کردم. دید میخواد مثال ها، مثال میخواد یه دندون سالم تو دهن شما نباشه. اینقدر میخواد چشمت نبینه، میخواد یه لقمه راحت از گلوت پایین نره. اینقدر دشمنه. این دشمن ول نمی کنه. اما اگه آدم حد نصابو داشته باشه، اون عبور میکنه، به سلامت عبور میکنه، به سلامت عبور میکنه. آدم اون لحظه مرگ هم نمیدونه یعنی چی، خیلی منم نمیتونم بفهمم یعنی چی. آدم تو زمان زندگی میکنه، ما ها تو زمانیم دیگه، لحظه لحظه احساس میکنیم عبور زمان را. شما یه وقت یه لحظه از زمان میخوایی بری بیرون از زمان، یعنی چی؟ نمیدونم یعنی چی. ما که 10 بار نرفتیم مثلا تو بهشت، رفتیم تو آخرت، رفتیم مثلا رفتیم و پدرمون که از دنیا رفتی رفتیم مثلا 200 صحبت کرد، اینا رو که ما نمیدونیم که، اون رو که ندیدیم که، یه لحظه هم ندیدیم. میریم به یه عالم ناشناخته، اونم از زمان فارقه. لذا میگن که اون لحظه آخر آدم خیلی عجیبه، تمام عمرش یادش میاد. این ما 100 بار حاج آقای حق شناس میفرمود، حدیث هاش میفرمود که اگه زیر یه دیگی فوت کردی، قدیما مادرای مادر بزرگای شما مثلا وقتی غذا درست میکردن با هیزم درست میکردن، خب اینا یه ذره آتیش یه جوری درست میکردن، یه گوشه این مثلا هیزم میگرفت و بعد فوت کنن تا این کاملا مثلا آتیش بگیره. یه دونه فوت کردی زیر یه آتیشی یادت میاد. دقت کنید چقدر من نگاه کردم، همش یادم میاد. چقدر جاهایی رو نباید نگاه میکردم، نگاه کردم، یادم. هر لقمه خوردی یادت میاد، هر حرفی زدی یادت میاد. آقا لحظه از یه لحظه، لحظه مرگ همه اینا یادم چطور میشه؟ اولا یه نشونه این است که آدم چقدر بزرگه. اگه من گیر این تن نباشم، من اگه گیر این تن نباشم، از بند این تن آزاد بشم، نه از تن بیام بیرون ها، از بند تن آزاد بشم، چقدر میتونم بدونم، چه پروازی خواهم کرد. اما اون لحظه دیگه به زور، دیگه به زور من از این تن میکشن بیرون. اون لحظه آخر که من رفتم، از لبه زمان رفتم به لبه بی زمانی، هرچی خیلیه، هر حادثه‌ای در عمران اتفاق افتاده یادم میاد. یعنی چی؟ نمیدونیم یعنی چی. یه داستانی هم بوده، یه مکرر هیمن عرض کردم، یه دوستی داشتیم، البته اون بزرگتر از ما بود، آشنا مثلا بگیم، خدا رحمتش کنه، خیلی مرد خوبی بود، خیلی خوب بود. بعد از مرگش به خواب اومده بود، گفته بود که وقتی حضرت ملک الموت اومد به من فرمود که میخواستم جون تو سخت بگیرم، اما چون دائم الوضو بودی رحم میکنم. آدم خوبی بودا، تاجر بود، اما هنوز هم تو خاطر من هست دیوارای خونش گچی بود، گچ ها ریخته بود. خب اینم میتونست کاری بکنه، بالا پایین کنه، مثلا دیوار خونش رو سنگ، مثلا خونش هم همینجا نزدیک میدون قیام، تو اون کوچه های نزدیک میدون قیام بود. قدیمی بود، یعنی قدیمی درست، جلسه داشتن، خدمت به مردم، حالا هزار تا چیز. نمیدونیم چه خبر میشه اون لحظه. اگر آدم یقین داشته باشه به راحت عبور میکنه، ترس یقینش بیشتر باشه، بیشتر بهتر. یادتون باشه این حرف هم مثلا شاید بارها و بارها عرض کردیم که حاج آقای به نظرم نمیدونم تازه هم تازه ها یه جایی گفتم نمیدونم روز دوشنبه بوده که با دوستانی بحث داشتیم، ما رفته بودیم مسجد امین‌الدوله خدمت حاج آقای حق‌شناس، به نظرم هم سه نفر بودیم، ایشون با یک شدتی با یک حدتی با یک استحقامی می‌فرمودن که اگر بیاد بخواد منو قبض روح کنه اجازه نمیدم. از این شوخی ها نداره، اون با کسی شوخی نداره. چرا؟ امام فرموده که تا مؤمن راضی نشه نمیتونه قبض روح کنه، نمیکنه. منم راضی نمیشم اجازه نمیدم. آدم تا اینجا میرسه. حالا اون یقینه، آقا یقینه چیکار کنیم؟ داریم حد اقلش رو میگیم، حد اقلش این است که من میکوشم گناه نکنم، میکوشم گناه نکنم. شرایط زمان ما خیلی بده، بدتر از زمان ما الحمدلله هیچ وقت دیده نشده تو عالم. حالا اونایی که یه چیزایی علاوه از ما میفهمن، علاوه از ما میفهمن، میگم که شیطان با همه لشکرش آمده بر سر عالم خیمه زده. اینقدر ظلم تو عالمه. حالا انشالله این ممکنه معنیش این باشد که ظهور هست ولی هست نزدیک. داشتن بیاد به کلی بساط شیطان رو جمع کنه. حالا داریم نظر مرحمت ایشون از ما به سوی دیگر نرود. این حد اقله، حد اقل، حد اکثرم داریم، حد اکثرم داریم. امشب میخواستم فقط همین حد اکثره رو عرض کنم. آیه قرآن شهد الله انه لا اله الا هو والملائکه و اولو العلم، شهادت میدهد بر وحدانیت حضرت حق که اون یکی است و دو نیست. این یکتایی او را شهادت میدهد، خودش شهد الله شهادت میدهد، الله بر اینکه جز او خدایی نیست. خدای متعال شهادت میدهد، یعنی رو کاغذ مینویسد. ما رو کاغذ میتونیم بنویسیم بگیم خدا یکی است و دو نیست مثلا، او هم شهادت میدهد رو کاغذ مینویسد. ما تو ذهنمون میگذرونیم، مثلا داریم نماز میخونیم اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له، ممکنه تو ذهنمونم معانیش رو بفهمیم، یعنی تو ذهنمون بگذره، همونطور که داریم میگیم معنیش هم بگذره، در ذهن خدای متعال میگذرونه. خدای متعال که ذهن نداره که. چجوری او شهادت میدهد بر وحدانیت خودش؟ لفظای بنده لفظان که کوتاهه، او وحدانیت خودش را چی بگی؟ شهود می کند، شهود می کند. حالا کوتاه می آید ول ملائکه، ملائکه هم همین شهادت رو می دن. ملائکه چه جوری؟ ملائکه هم رو کاغذ می نویسن؟ تو ذهنشون میگذره. اونا هم ذهن ندارن، ملکی ذهن ندارن که. اون چه جوری شهادت میدهد؟ اون هم شهود میکند که خدا یکیست. بعد کی؟ و اولو العلم، صاحبان علم، آنها هم شهود میکنند، شهادت میدهند، شهادت بر اساس شهود شهادت میدهند. میانه کسی در نزد قاضی میخواد بره یه چیزی رو شهادت بده، باید دیده باشه، نه که شنیده باشه. شنیده باشه به درد نمیخوره، باید دیده باشه. فرشتگان شهود میکنند، اهل علم شهود میکنند. اهل علم جزء برجسته ترین کسانی هستند که در قرآن از آنها نام برده میشود. انما یخشى الله من عباده العلماء، اهل خشیت هستند علما. یرفع الله الذین آمنوا والذین اوتوا العلم درجات. خدای تبارک، دقت کنید، خدای تبارک و تعالی برتری بخشیده است، برتری میبخشد. به کی؟ الذین آمنوا، کسانی که ایمان دارند، این ایمانشون امضا دارد، اونا برترند. تو روایت ما میفرماد که انسان سه تا روح داره، مؤمن چهار تا روح داره، یه روح اضافه داره، یه چیز علاوه داره. اگه من یه قدرت علاوه دارم، علامت داره یا نداره؟ من ریاضیدانم، خب میتونم مشکلات ریاضی رو حل کنم. توانایی. اگه من ایمان، روح ایمان رو دارم، یه علاوه دارم، بعد از شما یه کاری بر بیاد که از من بر نمیاد. میگن اینا برترن. افراد انسان توی این عالم سه تا روح دارن، همه مؤمن چهار تا روح داره، صاحبان عصمت پنج تا روح دارن. اون روح پنجم روح القدسه. خب یرفع الله الذین آمنوا، کسانی که ایمان دارند، ایمان مقبول دارند، اینا برترند، از انسان معمولی برترند. بعد و الذین اوتوا العلم، یرفع الله الذین آمنوا والذین اوتوا العلم درجات. بیان یرفع الله الذین آمنوا درجات والذین اوتوا العلم درجات. معلومه کسانی که ایمان دارن یه درجه برترن، کسانی که اهل علمن درجات دارن. بسیاری دارن علمشون چند اندازه باشه. این علم از شهود به دست می آید. از این عالم که بریم دیگه همه چیز برای ما میشه شهودی. خدای فکری، ذهنی، خیالی دیگه نیست. قیامت که میری همه پرده ها برداشته میشه، شما میبینی کار عالم دست خدا بوده، بوده و هست. آیاتشو چندین بار براتون عرض کردم. فرمود وقتی که از این عالم، یعنی قیامت، قیامت میبینی کارا تو مشت خداست، زمین تو مشت خداست، آسمان ها تو مشت خداست، حالا لفظ میگی ما میگه مگه اینجا نیست؟ چرا میگه قیامت؟ میگه قیامت دیده میشه، همه اینو شهود میکنن. شما میخوای بری یه عالمی که اون عالم عالم شهوده، اینجا شهود تحصیل نکرده، یعنی این مرحله اولشه، نجات میده آدم. اما شهود وقتی آدم با شهود از این عالم رفت، آنجا مکرر عرض کردم به سلطنت آدم میرسه، اونجا آدم به سلطنت میرسه. آدم به سلطنت میرسه اون حالا. این بستگی دارد به زحمتی که آدم میکشه. زحمت چجوری میکشه؟ حتی اقلی میکشه، حتی اقلش ترک گناه، خیلی خوبه، بارکلا، هزار تا بارکلا. اگه من هیچ گناه نمیکنم، هزار تا بارکلا. بله خوبه، خیلی خوبه، قبوله. اما اگه زحمت بیشتر بکشی، سرمایه بیشتری از یقین به دست بیاری، هی درجه راحتیت بیشتره. مثالشو گفتم دیگه، فرمان من اجازه نمیدم. آقا بس شما نمیدونین تا اجازه ندادم نشد. السلام علیک یا ابا عبدالله علی الارواح التي حلت فنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. دوران زندگی حضرت صدیقه بعد از وفات پدرشون دو دوره است. یه دورش دوره است که هنوز روی پا ایشون، هنوز روی پاست، میتونه راه بره، ولو یه دورشو خبر داریم که امیرالمؤمنین یه مرکب میآوردیشون رو سوار میکرد، دست حسن حسین رو میگرفت، میرفت در خونه بزرگان مهاجر و انصار، برای خودش یاری میطلبید. خود چرا بی بی سوار میشد؟